أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. صحبت دارين بود که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن این حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، ازش فقط استفاده می شود قاعده طهارت و حکم ظاهری، چیز دیگری استفاده نخواهد شد. و در مقام توضیح مطلب فرمودن در این حدیث شریف ما دو جمله داریم، یکی کل شیء طاهر، یکی حتی تعلم انه قذر. ولا محال بین این دو جمله ارتباطی خواهد بود، ارتباط یا به این است که این حتی تعلم که جمله دوم هست قاعدت هست برای جمله اول، و یا این که قید است. و در هر دو صورت از این حدیث شریف فقط حکم ظاهری استفاده می شود. بعد فرمودن اگر قاعدت باشد از این جمله باید بگیم یا استفاده می شود حکم ظاهری تنها یا واقعی تنها یا حکم ظاهری و واقعی هر دو با هم، یا به بیان آخر استفاده می شود حکم ظاهری و واقعی با هم، یا واقعی تنها و یا ظاهری تنها. اول ممکن نیست که هر دو استفاده بشه، چون واقعی، چون حکم ظاهری به شرط شیء است، به شرط جهل در حکم واقعی، و حکم واقعی لا به شرط است. و در مقام جهل قبلا هم اشاره شد جمع بین حکم واقعی و ظاهری جمع بین متناقضین است، ممکن نیست. و اما دوم که بگیم از این جمله فقط حکم واقعی تنها استفاده می شود، این فرمان اینم خلف است و ممکن نیست، به خاطر این که این حکم واقعی با اون قایت جمعش ممکن نیست، چون که این قایت هست برای جمله ترکیبی، یعنی تلبس شیء تا زمان علم. و معلوم است که حکم واقعی ثابت است با علم به اون و با جهل. حکم واقعی دیگه تا زمان علم نخواهد داشت. و ظاهر روایت ثبوت طهارت است تا زمان علم به قضاوت، و در خصوص ظرف جهل. اصلا محاله این دوم هم محاله، چون خلف خواهد بود. حکم واقعی گفتیم قایت ندارد و مقید به حتی تعلب علم نیست، و اگر بگیم حکم واقعی تنها استفاده می شود این حتی تعلم قایت او خواهد بود، این خلاف فرض است، چون فرض این است که مفادش حکم واقعی تنهاست. پس نتیجه این شد که در مفاد این حدیث شریف سه احتمال هست: یا هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری است، یا حکم واقعی تنهاست و یا حکم ظاهری تنها. هر دو باشد جمع بین متناقضین است و امکان ندارد. دوم که حکم واقعی باشد، این خلف است و این هم درست نیست. اصلا محالا منحصر می شود مفاد حدیث شریف و همون حکم ظاهری که ایشان فرمودن. بله، ببینید، گفته ما این حدیث مطالب خیلی دقیق واقعا نشون بیان میکنه. کل شیء انتهار حتی تعلم انه قذر. این داره دو بخش. بخش اولش کل شیء انتهار، دوم حتی تعلم انه قذر، که بخش اول مقیم میشه و به سب و بخش دوم قایت، یا بخش اول میشه چیز مقید و بخش دوم میشه قید. بالاخره بین این دو جمله رابطه هست. یا جمله دوم قایت جمله اوله، یا جمله دوم قید جمله اوله. لا محاله قبل دوم. اگر قایت باشه، خب اگر اون مفادش حکم واقعی باشه، حکم واقعی قایت نداره، مقید به زعل نیست. هر دو هم باشه که ممکن نیست، پس لا محاله مفاد این حدیث شریف باید حکم ظاهری باشه. فقط حکم ظاهری باشه، بله. امکان نداره که هر دو باشه، جمع بین متناقضه. حکم واقعی تنها باشه با قایت نمی سازه، پس لا محاله باید مفادش حکم ظاهری تنها باشه. بله. و بعدم می فرماد بعد از بطلان اون اول و دوم که هر دو استفاده بشه، یا حکم واقعی تنها باشه بهرن ثابت بشه اون احتمال سوم که حکم ظاهری تنها و همون قاعده طهارت. این در صورتی که این جمله دوم و حتی تعلم قایت باشد. و اما اگر گفتیم این جمله دوم قید است برای جمله اول، اگر قید بود لا محاله یا قید اون شیء است که موضوع جمله اول است، کل شیء طاهر، این جمله اول یک شیء درش هست، یک طاهرون شیء موضوع، طاهرون محمود. این جمله دوم وقت قید شد، یا قید اون موضوع است که شیء باشد، یا قید محمول است که طاهرون باشد. و یا این که قید است برای تلبس اون موضوع محمول، چون کل شیء طاهر، یک شیء است و یک طاهر، یک تلبس اون شیء به این طاهر. این حتی تعلم یا قید است برای شیء تنها که موضوع قضیه است، یا طاهر تنها که محمول قضیه است، یا برای تلبس اون موضوع تا محمول. هر کدام از این سه که باشد، مفاد این جمله باز حکم ظاهری خواهد بود. پس بنابراین وجهی برای اون چه مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل بیان کردن وجهی نخواهد بود. اون چه مرحوم آخوند در رسائل بیان کردن، در حاشیه‌شون بر رسائل بیان کردن، قبلا در جلسه 3/8/99 بیان شد. در اون جمله این بود، در اون حاشیه این بود که فرمودن از این روایت ما سه چیز استفاده می کنیم: حکم واقعی، حکم ظاهری و استصحاب. با این بیان معلوم شد که از این روایت اون چه استفاده می شود فقط منحصر است به حکم ظاهری تنها. پس این فرمایش مرحوم آخون در حاشیهشون بر رسائل که سه چیز استفاده می شود معلوم شد که قابل قبول نیست. مضافاً بر این که میگیم این حرف قابل قبول نیست به خاطر اون چه الان بیان کردیم، دو سه اشکال آخرم بر این حرف مرحوم آخون وارد میشه که بگیم سه چیز استفاده میشه. یکی این که استفاده کردن استصحاب از غایت در مقام ممکن نیست. شما از این غایت که بیانگر استمرار حکم قبلی هست از این میخوان استفاده استصحاب کنن، چون استصحاب استمرار و ابقای حکم قبلی است. و استفاده استصحاب از غایت در ما نحن فی ممکن نیست، چین که لا یعقل انشاء حکم به ادات غایت. اگر ما استصحاب استفاده کنیم، این معناش اینه که این حکم ظاهری که مفاد استصحاب به قول بعضی هست به وسیله این غایت استفاده میشه و با غایت که نمیشه حکم جعل بشه. انشاء حکم با غایت که امکان نداره، غایت اتمام حکم است، انتهای حکم است، نه انشاء حکم. پس با غایت نمیشه ما بگیم که حکمی انشاء شده. وقتی که با غایت نشد بگیم حکم انشاء شده است، پس لا محاله، لابد از این که بگیم این غایت به تبع متعلقش هست، یعنی متعلقی دارد که اون متعلق با این غایتی که هست بیانگر استصحابه. با اون متعلق این غایت و اون مقیا یا طاهرون محذوفه که بین کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یک طاهر در تقدیره که این غایت غایت اون طاهری است که حذف شده است، و یا این غایت غایت همون طاهری است که در خود این جمله است که محمول کل شیء طاهر حتی تعلم، که این حتی غایت این طاهری است که در خود این جمله هست. اون اول که بدیم این غایت غایت طاهری است که محذوف است، این خلاف ظاهره، چون حذف خلاف ظاهره و قرینه لازم دارد و در اینجا قرینه در کار نیست. پس لامحاله این غایت باید قید همون طاهری باشد که در کلام هست، و اگر قید طاهری هست که در کلام هست، این باعث می شود که ما بین حکم واقعی و استصحاب جامع داشته باشیم. به این معنا که ما از این طاهری که قیدی دارد که حتی تعلم هست هم حکم واقعی میخوایم استفاده کنیم و هم استصحاب. پس باید جامعی بین حکم واقعی با استصحاب باشد. ولا جامع بینهما، و حال این که بین حکم واقعی با استصحاب جامعی نیست. چرا جامعی نیست؟ چین که حکم عبارت از جعل و احداث، بگیم حکم شده، حاکم شارع حکم کرده است، یعنی احداث کرده است این مطلب را، و جعل استصحاب و استمرار ابقای این حکم است بعد از استصحابش در ظرف شک. خود حکم یعنی احداث، استصحاب یعنی استمرار اون چه احداث شده است در ظرف شک. در ظرف شک به استصحاب بخیم اثبات کنیم که اون حکمی که احداث شده است ادامه دارد. ولا جامع بینهما، و حال این که جامعی بین احداث و ابقا نیست. اگر دال بر حکم واقعی و استصحاب باشد باید جامعی بین این دو باشد، بین حکم واقعی که جعل حکم احداث است و بین ابقا اون حکم که میشه استصحاب. جامعی بین جعل حکم با احداث حکم در ظرف شک ما جامعی بین این دو نداریم. مضافاً بر این که استصحاب جعل استمرار حکم نیست، استصحاب جعل ابقاء یقین است. با استصحاب میگه لا تنقض الیقین، میگه اون یقین قبلی را باقی نگه بدار. و لازمه استمرار، لازمه ابقاء اون یقین قبلی، لازمش استمرار حکم است، نه اینکه استصحاب جعل استمرار حکم باشد. استصحاب ابقاء اون یقین، لازمه ابقاء یقین استمرار حکم است، نه اینکه خود استمرار حکم معنای استصحاب باشد. فلا بد من یقین فیها ولیس فی الرواية لفظ الیقین. وقتی که استصحاب استمرار حکم نبود، استصحاب جعل ابقاء یقین بود در ظرف شک که لازمه اش استمرار حکمه، پس باید یقینی در کلام باشد تا استصحاب ابقاء اون یقین باشد. و در این عبارت ما کل شیء انتار حتی تعلمن هو غزیر، ما لفظ یقین نداریم. وقت لفظ یقین نبود پس اینجا استصحاب ازش کاری ساخته نیست، جای استصحاب نیست، چون استصحاب مفادش ابقاء یقینه که لازمش استمرار حکمه. و در این حدیث شریف یقینی در کار نیست تا بعد ما بگیم استصحاب ابقاء اون یقینه. پس بنابراین از این حدیث هم استصحاب استفاده می شود و هم حکم واقعی. مضافاً بر این که اشکال آخر اینه که ممکن نیست که محمول واحد که طاهرون هست حمل بر دو موضوع بشه. اگر چنانچه ما بگیم این حدیث دال هم حکم واقعی است هم استصحاب است، باید اون محمول ما که طاهرون هست، کل شیء طاهر، این طاهر، باید این طاهرون، این طاهر، این محمول دو موضوع باشه و حمل بر دو موضوع بشه، که یکیش لاب شرط که همون حکم واقعی است و دوم به شرط شیء که حکم ظاهری است. و جمع بین این دوتا لاب شرط با به شرط شیء قبلا گفتیم که جمع بین متناقضین است و ممکن نیست. پس نتیجه این شد که به تعبیر مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله علیه، این کل شیء طاهرون حتی تعلمنه قذر منحصر از مفاد این حدیث شریف در همون طهارت قاضی، طهارت و حکم ظاهری، و از این استفاده نمی شود حکم واقعی تنها، یا هم حکم واقعی و هم ظاهری، و نه هم حکم واقعی و هم ظاهری و هم استصحاب. فقط منحصر از مفاد این حدیث و همون حکم ظاهریی که ازش تعبیر به قاعده طهارت میکنیم. و اما اون چه مرحوم آخوند باز در کفایه فرمودن، فرمودن از این حدیث ما حکم واقعی و استصحاب استفاده میکنیم. در حاشیهشون فرمودن سه چیز استفاده میشه: حکم واقعی، حکم ظاهری و استصحاب. این که معلوم شد که مخدوشه. در کفایه فرمودن دو چیز استفاده میشه: حکم واقعی و استصحاب. این بیان مرحوم آخوندم مخدوشه که عرض کنم که تقریبش هم اینه که دلالت مثل این اخبار بر استصحاب انیغال اینه گفته بشه قایت در اینجا انما هو لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع. وقتی این اخبار دال بر حکم واقعی و استصحابه که این قایت کتا تعلم هست برای بیان استمرار اون چیزیست که حکم بر حکمش از بر موضوع و اینم ناقص است که انشاءالله فرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.